خانم آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه 500 قسمتی فرمول موفقیت نهایی در ایران خوش اومدید. خیلی وقت تو همایش ها سمید
اومدم سراسی روس رو اومدم و پروسه اومدم اونجا بود تا اومدم و بالا
دنبال یه مترجم میگردن. همین نزدیکی میخواید بیه بریم قدم به زنان بریم اونجا رافت داریم با هم رافتیم
داره بزرگتر است. من بچه آخر خانواده بودم، خانواده بزرگتر مثلا اون چه سالی بود که پای من شکست
میتونم انجام بدم. یعنی همیشه در تمام رده های کاری به این فوتبال بار کار موندهی بیتای رستوران.
نام و یاد خدا آرامبخش قلب هاست. خانم ها آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه من خوش اومدیم، برنامه فرمول موفقیت نهایی در ایران. ما تو این سلسله مجموعه برنامه ها با 500 نفر از بزرگترین کارآفرینان، مدیران و نخبگان اقتصادی ایران صحبت میکنیم. امروز اومدم سراغ یکی از پیشکسوتان بزرگ صنایع غذایی ایران، مردی که به واقع در صنعت غذایی ایران تحولات بسیار بزرگی ایجاد کرد. با شما هستم، با من باشین، با آقای مهندس شاهرخ ظهیری، پیشکسوت صنایع غذایی ایران، بنیانگذار صنایع غذایی مهرام. آقای مهندس ظهیری بفرمایید، خواهش میکنم.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه اون یارانی که تو اون برنامه دارید.
بله،
که من خیلی هم روز آشنا نشدم.
بله،
شما که موفق باشید
بچکر.
از این که به هر حال صنعت غذا رو به نوعی به جامعه معرفی میکنی، که ما یکی از گرفتاری همون همینه.
بله،
که جامعه ما اونطور که باید شاید اهمیت صنعت غذا رو درک نکرده.
بله،
نه تنها جامعه ملیمون، جامعه حکومتی و دولتیمون هم درک نکرده.
درسته. بله،
برای که مقدمتاً خدمتتون عرض بکنم، در 3-4 سال پیش یک همایشی در ایتالیا سازمان خاربار کشاورزی جهانی فاو برای غذا گذاشته بود.
بله،
تحت عنوان گرسنگی و غذا. اکثر یعنی 120 کشور بزرگ دنیا اومده بودن توی نمایش و در این نمایش سازمان ملل گزارش داد که 1,200,000,000 گرسنه تو دنیا وجود داره.
عجب.
که این خطرش از بمب اتم بیشتره.
بله،
و بنابراین شما میبینید که این باید این اهمیت رو من بگم.
بله، بله، بله.
تا بیان اون وقت تو ایران.
بله،
و بگیم که چه کار کردیم.
بله،
ببینید دولت اتحاد جماهیر شوروی،
بله،
با اون اهمیت و عظمتش وقتی فرو ریخت که ناچار شد گندمشو از استرالیا یا از کانادا یا از امریکا بخره. و واقعا میخوام بگم که این رو کرارن گفتم که در یه همایش که کنفرانسی که ما رفته بودیم به مسکو از طریق اتاق بازرگانی، رئیس وزیر بازرگانی روسیه به ما گفت که شما به همون اندازه که ماکارانی تولید میکنید،
بله،
ما موشک و توپ و تانک و زره پوش و اینا تولید کردیم، ولی یه موقعی متوجه شدیم مون نداریم بدیم به کسی بخوره بیاد بشینه پشت این موشک.
چه جاله.
پس بنابراین اهمیت غذا.
بله،
و من تصورم این است که تجارت جهانی،
بله،
WTO هم که پایه گذاری شده از طرف دنیا، هدف این است که اونهایی که از نظر غذا دارند به اونهایی که ندارند بتونن بریزن
کمک بکنن،
اونها یه کمکی بشه.
بله،
شاید یه همچین برنامه باشه.
آقای مهندس ظهیری، این برنامه ما رو میلیون ها نفر علاوه بر اینکه در ایران در همه دنیا میبینن، یعنی آدم هایی که دنبال این هستن که آقای شاهرخ ظهیری از کجا شروع کرد چطور این کسب و کار رو بنا نهاد و چطور مهرام بزرگ رو پایه‌گذاری کرد، از چه تکنیک‌ها و روش‌های استفاده کرد. من میخوام برگردم به زندگی خودتون از سال 1309 که متولد شدین در ملایه، از اون زمان یکم برامون میگین.
خب ببینید، دوران تولد من بله در ملایه متولد شدم و بعد از دو سال پدرم چون در تجارت فرش در ملایه که ما ملایه هستیم تجارت فرش میکرد و بعد از اون یه مقداری کار تجارت فرش خیلی جالب نبود، ایشون آمد به تهران و با توجه به اینکه دائما تو تجارت اونها کار حساب و کتاب و مسائل وارد بود، در اداره دارایی وزارت دارایی اون زمان استخدام شد.
بله.
و بعد از یکی دو سال ما به قم منتقل شدیم. خب ما خانواده باید بریم.
بله.
قم. و در حقیقت من از دوره دبیرستانم رو تا انتهای دبیرستان رو در قم گذروندم. تحصیل کردم.
بله.
و درست در آخر سال پنجم دبیرستان بودم که پدر
متاسفانه پدر فوت کرد. بیماری سل بود.
بله، این زود وقتی فوت کرد، خب مسئولیت اداره خانواده من به عنوان اولاد ارشد
بله
به عهده من واگذار شد.
و موقع شما 18 سالتون بود فقط؟
درست 18 سال.
بله.
یعنی دو سه ماه مونده بود که 18 سالم بشه پدرم فوت کرد، که بعدش در 18 سالگی که من کلاس 5 دبیرستان رو گذرانده بودم به استخدام فرهنگ در بودم، یعنی آموزگار شد.
بله.
اما فکر کردم که خب من که هدف من این نیست، مثلا با کلاس 5 دبیرستان من حتما بایستی به تحصیل من
ادامه بدیم
و همین کاری کردم. ششم ادبی رو امتحان خارج از دبیرستان به طور داوطلب امتحان دادم و قبول شدم و در کنکور دانشکده حقوق هم شرکت کردم، در اونجا هم قبول شدم. اون موقع دانشکده ها هر کدوم برای خودشون، مثل حالا نیست که کنکور عمومی باشه.
بله.
هر دانشکده برای خودشون و در حدود 2000 نفری در کنکور دانشکده حقوق شرکت کرده بودن که
60 نفر میخواستن. درسته؟
60 نفر من جزو اون
60 نفر بودی.
بله قبول شدم و بنابراین ناچار شدم که از قم تقاضا انتقال کنم تا اینکه بتونم بیام تهران. که
دانشگاه تهران قبول شده بودین؟
بله، دانشگاه تهران، دانشگاه حقوق دانشگاه تهران.
بله. آقای ظهیری، این که شما در کنار اون مجبور بودین مسئولیت هم خانواده رو داشتین و هم درس بخونین، کسی به شما گفتش که این درس خوندن براتون خیلی اهمیت داره، این الگوی خاصی داشته؟ چرا تصمیم گرفتین با اینکه این همه شما تو قم باید کار میکردین، بار مسئولیت زندگی بود و بعد تحصیل رو دوباره باز هم انتخابش کردین؟
ببینید جناب یادگاری، عرض کنم که یکی این که یک کمبود در خودم حس میکردم. گفتم که این خیلی بده، مثلا من دیپلمه باشم و بعضی رفقا همه دارن درس میخونن، پزشک میشن، دکتر میشن، فلانه، و نه منم حتما بایستی تحصیلاتم رو ادامه بدم. و به این کیفیت بود که البته کار خیلی سختی بود، برای اینکه من وقتی که آمدم به تهران دیدم که با حقوق فرهنگی آموزگاری زندگی نمیتونه، با اینکه یه درآمدای ملکی هم داشتیم، اونو سالیانه بود.
بله.
نمیشد ماهیانه.
بله.
خرج زندگی. بالاخره به یکی از دوستان واسطه شدیم که در بازار یه کاری به ما دادن، یه کارخانه به نام کارخانه درخشانی
است.
این کارخانه درخشانی است، اصلا اون موقع در ایران دو تا کارخانه مهم به نوبتی کازرونی در اصفهان بود، یکی درخشان در یزد.
بله.
که من تحصیل دار این کارخونه، یه شعبه مغازه داشت درست روی دهنه بازار بزرگ و در اونجا صبح ها من در بازار بودم و کار تحصیل داری این کارخونه رو میکردم و بعد از دران میرفتم در دبیرستان درس
میخوندم. یه نکته رو این وسط شما خیلی تاکید داشتین، یعنی من تو کتابم آوردم و شما همیشه هم هر وقت با هم صحبت کردیم روی این قضیه تاکید داشتین که آدم باید چند بچی باشه، یعنی چند تا کار رو بلد باشه که اگر یه کاری جواب ندادش بتونم از کار دیگه خرج زندگیمو در بیارم. اینکه شما اومدین درخشان یزد و شروع کردین به یه کار دیگه دلیلش همین بود؟
خب ببینید در نتیجه تجربه ایجاد میشه.
بله بله.
اولش که اومدم که این آقایون خب یه فروشگاه پارچه فروشی بود، سه تا فروشنده داشت، بله. یه صندوقدار داشت، یه رئیس حسابداری
درست.
حالا اون رئیس کلش هم که میومد صاحب کارخونه میومد اینجا صندلی بود میشه تو کاراش انجام میداد و خبرها رو بهش میداد و پام شد میرم. خب وقتی ما اومدیم اونجا خب اینا نمیستن که چی کار به ما بدن، یه آدم غریبه میاد توی دستگاه اینا، ما من حس کردم باید برای خودم کار
درست کنم.
و کار درست کردنم این بود که چون این پارچه ها همه کد داشت، شماره داشت، پتو شماره داشت، مثلا 423 مثلا کاربونه خوب نمیگره، مثلا 422 میشد ولی پتو. بعد این صندوق داره همیشه آخر شب تو کله خودش میزد نمیخوند، حساباش با هم نمیخوند و خیلی ناراحت بود و که آج چرا اشتباه نمیشتی چرا درست. خلاصه ما اومدیم و یه کار خلق کردیم.
درست.
گفتم که اون کاربونی که میذاش بیجه کار مینوش، گفتم یه صفحه کاغذم بگو، گفتم یه بیجکم یه سفیدی هم بذار برای من بینیسته. بعد من تمام کدها رو مثلا اونا که یه کد بود خلاصه روی لیست پتو روی لیست همه اینا اینا رو همه رو خلاصه میکردم، بعد جمع میذاشتم روش، بعد میدادم به صندوق داره. گفتم آه این موجودی صندوقت باید این باشه.
درسته.
بعد این میشون دید اه صندوقش درسته.
درسته. مشکلشون حل کرد.
ما رو نجات دادی از دست این بچه ها و بیسواد و اینا.
بله.
هی میومد گزارش خوب ما رو به احساس که آهشون خیلی بسیار مدرد.
بله. آی زهری اینجا من یه تاکید بکنم. خانم ها آقایان به این نکته لطفاً تاکید داشته تاکید میکنم و لطفاً خوب گوش کنین. آقای ظهیری میتونست همون جایی که رفتهش یه حقوقی رو بگیره و اونجا بگیره بشینه، یعنی که هیچ کسی نبود که بگه که حتماً باید یه کار جدیدی انجام بده، اما خود ایشون دنبال این بود که برای خودش یه کار خلق بکنه، یعنی هم تجربه بکنه یک چیز جدیدی رو به دست بیاره، همین که اونجا به آدمهای دیگه کمک بکنه. خیلی از آدما هستن وقتی داخل یک سازمانی میشن و یک سیستمی میشن و یه کاری بهشون داده میشه، فکرشون اینه خب حالا من یه آباریکه‌ای دارم، چه کاریه که من بخوام کار بکنم، همینجا بگیرم بشینم. این یک خصوصیت بارز آقای ظهیریه که همیشه روش تاکید داشتن، هر جا که میری یه کار خوب انجام بده، حتی خودت برای خودت کار ایجاد کن برای اینکه تجربیاتت بیشتر بشه. ادامه بدین لطفا.
قربون شما. عرضم که کار من خیلی مفصل جمع کنم.
بله.
یعنی مختصر بگم.
بله.
کار من تو این شرکت خیلی گل کرده.
بله.
یکی این که صداقت و درست.
بله.
به سرعت کاری رو که میگفتم میرفتم
انجام میدادم،
برمیگشتم و خود این شرکت صاحباش آمدن یه کمپانی نمایندگی های خارج را هم از جمله اتومبیل های BMW، تراکتور، کمباین اینا رو از خارج گرفتن و ما رو از بازار آوردن تو خیابون شمرون.
بله.
یه شرکت بزرگ ساختن و برای این گرفتن ما هم شدیم مدیر فروش.
بله.
با توجه به تجربه. بله. مدیر فروش و کارهای گمرکی و جنسار مرخص کن و همه این کار رو میخوام زود بیام توی مسائل صنایع.
بله.
غذایی و بسیار این شرکت به وجود من نیاز داشت و خیلی هم از نظر کمپانی‌های خارجی حساب‌های همدیگر رو داشتن، ما تقریبا یه برند شده.
بله.
یه روز ما صاحب این شرکت من خواست و خیلی اوقاتش تلف کرد و گفتش که آقا شما وکیلیت رو می‌شناسین؟ گفتم نه نمی‌شناسم. آقای صرافزاده نماینده ای
نماینده مجلس بودن،
نماینده مجلس بود، رئیس کمیسیون بودجه.
بله.
گفتش که پس چطور ایشون به من تلفن کرده؟ گفته آقا شما یک جوان زرنگ فعال درست داری تو تشکیلاتت، ما کارمون خیلی زیاده، اینو بدش به ما. منم روم نشده که بهش بگم بابا کار و زندگی من دست اینه و حالا شما برو ببین چیه. او خیلی هم خودش هم ما آمدیم پیش ایشونو دیدیم که سلام میکردیم و گفتیم آقا ظهری هستیم. گفت خب آقا ما چند تا شرکت داریم، یکی از این شرکت هاش مال تراکتور و کامباین و ماشین کشاورزی، شما مدیر عامل این شرکت، اسم شرکت مهگه، خود این شرکت اینا یه هولدینگ،
بله
یه گروه ما گروه ما یعنی مهکش که همین کمبان و اینترکتور، ماه موتور دیزل جنراتور ها رو می بردن، ماه ساز که شرکت ساختمانی بود راهن مشهد رو داشت می ساخت،
بله
ماه موتور و همه روی ما. ما شدیم مدیر عامل مهکش،
بله
که کمباین و فلان و اینا بریم بفروشیم و دیگه خیلی فهم. ایشون اینا سه تا شریک بودن،
بله
این سه تا شریک که گروه ما رو درست کرده بودن، یکی خود آقای سرافزاده بود، یکی آقای دکتر مهدی بوشهری شوهر اشرف، یکی آقای امیر اسدالله علم وزیر دربار،
بله
این سه تا
پایه‌گذار این شرکت بود.
پایه‌گذار یعنی هولدینگ، بله
هولدینگ
پایه‌گذار این شرکت ها بود،
بله